الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای نور و زیبایی. خدمت یکایک شما هموطنان خوب و گرامی سلام عرض می کنم. امروز هم این افتخار رو داریم که با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما عزیزان باشیم. با سوالات شما عزیزان و پاسخ های کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد، خدمت جناب علی هم سلام عرض می کنم و تشکر می کنم از اینکه مثل همیشه به این برنامه تشریف آوردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال مسئلت می داریم که آنچه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بشه و این برنامه ها، گفتن ها، شنیدن ها از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه.
انشاءالله. با این امید بشنویم سوالات امروز شما عزیزان رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم. من سه تا سوال اعتقادی داشتم از کارشناس محترمتون. یکی این چه در مورد روح، آیا روح انسان از بین میره یا روح حیوانا که میمیرن اون دنیا از بین میره، این ها جریانی دارن. یکی این چه تو بهشت یا جهنم حالت یک نواختی پیش نمیاد، انسان برای همیشه اونجا میمونه. این سه تا سوال داشتم، خیلی تشکر میکنم.
خب ما هم از این برادر محترممون تشکر میکنیم که با برنامه خودشون تماس گرفتن. استاد، سوالات برادرمون در مورد روح و به خصوص در مورد روح انسان و حیوان و در حقیقت سوال اولشون از این که آیا روح انسان از بین میرود یا خیر تقاضا میکنن.
بله، عرض کنم روح انسان که خیر، روح انسان، نفس انسان مجرده، دلایل فراوانی بر تجرد روح اقامه شده و تجرد نفس انسان اقامه شده. اگه دوستان خواستن اون دلائل رو مشاهده بکنن، به جلد هشتم اسفار، بحث نفس اسفار که بحث مفصلی هم هست، اونجا مرحوم صدر المتعلهین برهانهای متعددی رو بر تجرد و بقای روح انسان، نفس انسان اقامه کرد. در همین دنیا هم خوب نفس انسان ثابت و باقیست. نفس انسان در اوان کودکی با جوانی با پیری فرقی نمی کنه و از کنم که هیچی کس خصوصیات ماده رو نداره.
بله.
نه قابل تقسیمه، نه چیزهای از این قبیل. که حالا به هر حال پس نکته اولین شد که نخیر، روح انسان، جان انسان، نفس انسان باقیست، هرگز نابود نمیشه، از جسم مفارقت میکنه. وقتی انسان میمیره روح از بدن جدا میشه ولی به راه خودش در حیات برزخی با بدن برزخی ادامه میده. در قیامت دوباره اون دو بعد، یعنی بعد برزخی و روح، برمیگردن به همین بدن مادی و ناسوتی و باز انسان دوباره میشه همین انسان دنیا، منتها با تکامل بسیار بیشتره، کاملا متفاوت با این دنیا.
بله.
بنابراین روح انسان هرگز نابود نمیشه. بر فرض که روح جسمانیت الحدوث باشه، نفس انسان پیدایشش بر اثر حرکت جوهری از جسم وجود اومده باشه، ولی روحانیت البقاست، دوامش جسم روحانی است و مجرد است و هرگز محو نمیشه. جسمی که ممکنه نابود بشه و حال نابود که عرض میکنیم تغییر بکنه، وگرنه روح انسان، نفس انسان ثابت و باقی است. ولی حیوانات خیر، اون نفس سیاله حیوانیه مجرد تام نیستن که بگیم که میمانن. این به لحاظ به مقتضای عقل، اما از نظر روایت هم مطلب همینطوره.
بله.
عرض کنم که کافر که انسان هست، روحش باقیست، در قیامت میبینه که حیواناتی که ظلم کردن، حیوان مثلا شاخداری بی جهت به یک حیوان بی شاخی شاخ زده، این دو تا حیوان در قیامت مشهور میشن. حق حیوان ضعیف، حیوان مظلوم از اون حیوان ظالم گرفته میشه، انتصاب انجام میشه، هر دو میمیرن و هر دو خاک میشن و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میگه کاش من مثل همین حیوانات بودم که الان تقاص انجام میشد و انتصاب انجام میشد، من هم خاک میشدم دیگه، انسان نبودم. حیوانات اینجوری نیستن، حیوانات نفسشون و روحشون مجرد نیست که بگیم که باقیست و نابود نمیشه. البته اینها نیاز به بحث مفصل‌تر داشت که اون چه عرض کردم که فرق هست بین روح و نفس انسان و حیوان، اون به لحاظ تجرد و به لحاظ سعی وجودیشون و آثاری که برشون مترتب هست هم مقتضای برهان‌های عقلیست، هم روایات هم مطلب رو به همین شکلی عرض کردم بیان میکنه. و آدرس هم اونجا گفتم، جلد هشتم اسفار از این نه جلدی ها که من فکر نمی‌کنم غیر نه جلدی هم چاپ شده باشه، هرچی چاپ شده ظاهرا نه جلدی باشه.
بله، بنابراین استاد، حیوانات با مرگشون روحشون هم از بین میره، به این معنی محو میشه. بله بله،
تا در قیامت هم که محشور میشن باز دوباره محو میشن.
بله بله. استاد، قسمت اخیر سوال برادرمون که در حقیقت در مورد بهشت و جهنم، آیا این که به اصطلاح این بهشت و جهنم که دوام داره برای انسان یه حالتی نیست که انسان در اون احساس روزمرگی به انسان دست بده؟
بله، اینجا چند مطلب رو باید دوستان توجه داشته باشن. مطلب اول این که ما نباید حتی لذات مادی بهشت و عذابهای مادی جهنم رو با لذات و آلام و دردهای دنیا مقایسه بکنیم.
بله.
گرچه اونجا هم گلابی وجود دارد، در دنیا هم گلابی وجود دارد، اون وقت کسی خیال کنه که مزه گلابی بهشت دقیقا مثل همین مزه گلابی دنیاست، هر دو گلابی است، اما اون کجا و این کجا؟ در اون روایاتی که بی مطلب اشاره شده، در بعضی از روایاتی مثلا حالا میوه از بهشت رو جبرئیل آورد یا چیزی از این قبیل، اونجا نگاه کنن دوستان ببینن که این میوه چه آثاری داشته و چه، نمیشه گفت که حالا مزه مثلا حتی غذاهای برزخی، بهشت برزخی با غذاهای دنیوی اصلا قابل مقایسه نیست.
بله، یعنی متکامل تره دیگه،
بسیار کامل تر و بسیار اصلا قابل تصور نیست و گاهی قابل بیان نیست. این نکته اول که خیر، خستگی نیست. چرا؟ چون انسان اصلا نمیدونه اون چیه. بله، میوه دنیا را اگه شما یه مقدار خوردید، یک نواخت خوردید، بله خستگی میاد،
تکراری میشه برای
انسان. بهترین غذای دنیا رو شما صبح و ظهر و شب پشت سر هم بخورید، یه هفته که خوردید دیگه خسته میشید ازش.
بله،
اما آیا اون غذا هم مثل همین غذاست؟ یا اون غذا هر لحظه به رنگی و هر لحظه به مزه و هر لحظه جلوه‌ای داره؟ اگر مراتب بسیار بزرگ شد که هست، وقت دیگه خستگی معنا نداره. نکته دوم این که تنوع هم اونجا هست، یک غذا نیست.
بله،
یک نواخت نیست که انسان میگه خسته میشه، که در بعضی از روایات داریم مثلا اگه کسی این کارو بکنه خداوند به ازای هر چیزی هم یک شهر تو بهش بهش میده. خب یک شهر انسان بخواد بگرده شد هزاران سال وقت میخواد که انسان این شهر فقط بگرده،
از اون شهرهای بهشتی.
البته در روایت داریم که مام متعلم یختلف و الى باب العالم، چون این روایت به در همین بحث ما هم میخوره، دوستانی هم که پای رادیو معارف مینشینن تو ماشینشون جاهای دیگه گوش میکنن، یا شبکه قرآن یا شبکه های از این قبیل، به طور گذشته از بنده غالب افرادی که اینجا صحبت میکنن واقعا عالمن به تمام معنا. در این روایت که هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، اهل سنت نقل کردن، این روایت در منیت المرید شهید ثانی هست، در متون اهل سنت هم فراوان هست، ما من متعلم یختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنه و بنى الله له بكل قدم مدینه فی الجنه. هیچ فراگیرنده ای نیست که برای فرا گرفتن علم و معرفت به محضر عالمی رفت آمد میکنه، مگر این که به ازای هر قدمی که برمیداره، چه رفتن چه برگشتن، خداوند ثواب یک سال عبادت در نامه عملش می‌نویسه. و به ازای هر قدمی که برمیداره، چه رفتن چه برگشتن، خداوند یک شهر در بهشت براش بنا میکنه. فرض کنید کسی مثلا 500 قدم رفته که در محضر عالمی شرکت میکنه.
بله.
500 قدم رفته 500 قدم برگشته 1000 قدم برداشته، ثواب 1000 سال عبادتونو عملش خدا می‌نیسه و 1000 تا شهر براش بنا میکنه
در بهشت.
حالا این 1000 تا شهر انسان بخواد فقط بگرده.
بله.
تا کی باید بگرده؟ فقط برای اینکه در دنیا یه بار رفته در محضر عالمی شرکت کرده و مطلبی رو از اون عالم یاد گرفته. عرض کردم که بسیاری از مباحثی که از رادیو معارف، شبکه قرآن و شبکه‌های از این قبیل پخش میشه اونها از همین جنسن.
بله.
این هم در واقع نوعی به محضر عالم رفت آمد کردن هست، منتها این رفت آمد رفت آمد
رسانه‌ای هست
و رسانه‌ای و مجازی است.
بله.
بنابراین کی گفته یک نواختی؟ اولا خود همون گلابی هر لحظه مزه‌ای دارد، هر روزی جلوه‌ای دارد، هر روزی طعمی دارد، و ثانیاً فقط یه گلابی که نیست، شاید صدها هزاران نوع گلابی فقط هست و فقط گلابی که نیست. حتی از ما فقط میوه بهش رو داریم بحث میکنیم، سایر غذا تازه اینها اون لذت‌های مادی بهشته.
بله.
که اینا اصلاً برای اهل دل حال توجه نیست، اصل اون نعمت‌های معنوی بهشته که اونا دیگه معلوم نیست که چی باشه. نکته بعد این که اصولاً محدودیتی اونجا نیست که ببین شما مجبور همین غذا رو بخوری. در دنیا اینجوریست، غذاها محدوده، مشخصه، رنگ و مزه و کم و کیفش همه مشخصه. اونجا هیچ کدوم از حرفا نیست. آن چه که مؤمن بخواهد ایجاد خواهد شد. این آیه چند بار در قرآن حالا به شکل مختلف معنا رو عرض میکنه، معنا در قرآن مکرر اومده.
بله.
هر چه بخواد، هر کس هر چه بخواد وجود داره، که خاصی معنا نداره. آن چه که انسان بخواد، آن چه که اشتها داشته باشه، اون چه که دلش بخواد ایجاد میشه براش. از این نظر هم خستگی معنا نداره. نظر دیگه که عرض میکنم اینه که اینجوری هم نیست که حالا انسان مثلا اگر بخواد همه چیز رو داشته باشه یا مثلا یه غذای خاصی رو مکرر یا یک حالت خاصی مکرر ازش استفاده بکنه خسته بشه. خب شما مثلا 40 سال 50 سال 70 سال از یک هوای لطیف و پاک تنفس میکنید، میگید خسته شدم دیگه، یه ساعت تنفس کردم، دو ساعت تنفس کردم، 100 سال مثلا 10 سال تنفس کردم دیگه خسته شدم از این تنفس، یا نه باز به هوای پاک و لطیف که میرسید با لذت اون رو استشمام میکنه. اینه که انسانی پیدا بشه بگه من دیگه از تنفس هوای لطیف خسته شدم. چرا؟ چون 10 سالی که دارم این کارو میکنم.
هیچ وقت ملال‌آور نمیشه بخوره.
هیچ وقت خسته نمیشه. بله. همیشه برای انسان تازگی داره. یا کسی بگه من دیگه از آب نوشیدن خسته شدم، 50 سال دارم آب میخورم دیگه بس دیگه، باز انسان هست و اون آب گوارا که مینوشد و لذت میبره. اینجوری نیست تو دنیا ما خسته بشیم.
بله.
از تنفس هوای لطیف خسته بشیم، از نوشیدن آب زلال، آب گوارا مثلا خسته بشیم. نه اینجوری نیست، در همین دنیا اینجوری نیست. در حالی که عرض کردم اصلا آب اونجا، نوشیدنی اونجا، هوای اونجا اصلا قابل مقایسه با اینجا نیست. همه این حرفایی که ما گفتیم فقط در عرض کردم در اون چارچوب لذت‌های مادیشه.
بله.
و یعنی اگه بخوایم از زاویه لذت‌های معنوی وارد بشیم که اصلا معنا نداره که انسان از مشاهده چهره ملکوتی امام حسین مثلا بگه من خسته شدم. لذتی که همسایگی پیغمبر برای انسان ایجاد میکنه قابل گفتن نیست، اصلا قابل تصور نیست. انسان باید در اونجا ببینه اون لذتی که انسان از نظر لطف خدا، نظر رحمت خدا به اون لذت میرسه، اصلا اون قابل ذکر نیست. خداوند در قیامت به چهره هایی به افرادی نگاه میکنه که این نگاه رو خود خدا میدونه که چه لذتی داره. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره های شاد خندان با تراوت در حالی که به پروردگارشون نظاره میکنن. خب اون نظاره به پروردگار رو لذت فقط خود خدا میدونه. اون جمال بیمثال رو نگاه کردنش رو نمیشه گفت که حالا آدم خسته که بمونه، اصلا نمیشه فهمید چی یعنی چی.
بله.
ما بعضی از مخلوقات زیبای خدا که نگاه میکنیم خسته نمیشیم، اون وقتی بخواییم به خود اون جمال بیمثال نگاه بکنیم. که حالا ما همه این بحثایی که میکردیم بحثای لذت‌های مادی و لذت‌های از کنم که غیر معنویش بود و یعنی لذت های معنوی چه خدا میده. نسبت به جهنم همینطوره. جهنم خستگی معنا نداره. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. پوست میسوزه، سفت میشه، به اصطلاح جزخاله میشه، این پوست رو میکنن، پوست جدید، آتش جدید. خستگی این یک نواختی نیست. این خیلی خوب دیگه، حالا آدم یه مدتی سوخت پوستش سفت میشه دیگه،
عادت
میکنه. عادتی نیست، چون باز عذاب جدیده.
بله،
عذاب جدید هست، پوست جدید، آتش جدید، درد جدید. بنابراین اونجا هم یک نواختی نیست، نه تو جهنم یک نواختی است، نه تو بهش یک نواختی است. ضمن اینکه یک نواختی نیست، عرض کردیم که یک نواختی هم اینجوری نیست که همه جا ملال آور و خسته کننده باشه.
بله، بسیار ممنون جناب استاد. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. با ما همراه باشید. الله
الله يا الله الله يا. پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0251.
من شنیدم که در بهشت سری طبقاتی وجود داره و ائمه در بالاترین طبقات اقامت دارن. میخواستم بپرسم اگر کسی بعد از مرگ در پایین طبقه بهشت قرار بگیره، آیا این امکانش هستش که در اونجا تکامل پیدا بکنه به سری طبقات ائمه، ائمه دستش رو بگیرن و در کنار خودشون جا بدن، یا نه برای همیشه و تا ابد باید در همون طبقاتش باشه و محروم از همنشینی با ائمه؟
تشکر میکنیم از این خواهر محترم و گرامی. استاد، به صورت کلی سوال اینطوری میشه مطرح کرد که آیا تکامل در بهشت امکان پذیر هست و صعود انسان به طبقات بالا من جمله طبقاتی که ائمه علیهم السلام اجمعین در اونها وجود دارن امکانش هست یا خیر؟
بله، چند مطلب رو بعد اینجا بحث کرد. مطلب اول این که مراد از این که بهشت طبقات داره چیه؟
بله،
یا درجات داره که در قرآن هم بهش اشاره شده، در روایت هم داریم که درجه الجنه به عدد آیه القرآن، درجات بهشت به تعداد آیات قرآن. در واقع هم داریم که بهشت درجاتی داره، طبقاتی داره، چنان که داریم که درهایی داره که درهای بهشت رو گفته شده که 8 تاست. در واقع داریم 8 تاست. سوال اول اینه که طبقات یعنی چه؟ یعنی مثلا بهشت مثل این آپارتمان‌های مثلا 6236 طبقه است؟
بله،
که کسی که قرآنی کامل باشه تو طبقه آخرشه، کسی که مثلا 100 آیه از قرآن رو داشته باشه مثلا در طبقه 100مش هست. بعد ببینیم خب کسی نمیتونه از این طبقه پایین برون طبقه بالا.
بله،
آیا اینجوریه؟ طبقاتش اینجوریه؟ درجاتش اینجوریه؟ پاسخش اینه که خیر، غالبا اینجوری نباید باشه. پس طبقات به میزان اون درجاتی است که یک مؤمن طی کرده. اون در مسیر کمال، در مسیر قرب الله کجا رفته؟ چون بهشت در واقع محصول کمال نهایی انسان هست. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. هدف نهایی ورود به بهشت هست. کمال نهایی انسان، قرب الله، لقاء الله، خلافت الله، اینا همه اونجا تحقق پیدا میکنه. به میزانی که انسان اون مسیر کمال رو طی کرده باشه، به میزانی که به قرب الهی نائل اومده باشه، به همون میزان درجات بالاتری رو در بهشت حائز خواهد بود. خب وقت این سوال برمیگرده به این که خب اگر اینجوریست که درجات بهشت یعنی درجات قرب، این سوال مطرح میشه که خب درجات قرب یعنی چه؟ یعنی مثلا ما باید هواپیما سوار بشیم بریم بالا تا به خدا نزدیک بشیم، با آسمان بریم تا به خدا نزدیک بشیم، یا به زمین بریم که به خدا نزدیک بشیم؟ چیکار کنیم؟ نزدیکی به خدا یعنی چه؟ قرب الله یعنی چه؟
بله،
اگه این مطلب روشن بشه وقت درجات بهشت هم خود به خود روشن میشه. پاسخش اینه که نه، این قرب، قرب مکانی نیست که انسان بخواد به سمت بالا بره یا به سمت پایین بره، یا نه، قرب، قرب مقامی است، قرب شأنی است. هر چه که انسان صفات الهی رو در خودش بیشتر شکوفا بکنه، به همون میزان به خدا نزدیکتر شده. خدا علیم است، هر چیزی انسان عالم تر بشه به خدا نزدیکتر میشه. خدا قدیر است، هر چیزی انسان قدرت بیشتری، مخصوصا قدرت معنوی، قدرت بیشتری کسب کند به خدا نزدیکتر می شود. خدا رحمان است، خدا رحیم است، هر چیزی انسان مهربان تر بشه به خدا نزدیکتر شده. خداوند خلاقه، هر چیزی انسان مبتکرتر، خلاقتر و از کنم که خلاقیت بیشتری پیدا بکنه به خدا نزدیکتر شده. همینطور اون صفات الهی که در انسان هست هر چی بیشتر شکوفا بشه، انسان به مقام قرب الهی بیشتر نزدیک شده. اگر چنین شد وقت درجات بهشت هم به همین شکل میشه. و اگر این مطلب که عرض کردم که مطلب دقیقی است، بنده هم باید بیشتر روش تأمل کنم و بیشتر باید روش فکر کنم. اگه این مطلب روشن شد، من خیلی از مطالب دیگه روشن میشه که خب ما که تو بهشت وقتی وارد میشیم، به قولشون در طبقات پایین هستیم، آیا طبقات بالا رو میتونیم ببینیم؟ میتونیم درک بکنیم که اونا کجا هستن؟ میتونیم اون مقامی که اونا احراز کردن، حیازت کردن، میتونیم اون مقام رو بفهمیم یا نه؟ اصلا نمیفهمیم، میبینیمشون، باشون هم صحبت میکنیم، خیالم میکنیم که همراهشون، همسایشون هستیم، اما هزار رمز و راز در کمال اونها هست که ما اصلا خبر نداریم. تا چه برسه بخواییم آرزوش داشته باشیم یا قصه بخوریم که چرا نداریم.
بله.
اینو ما با مثال قبلا شاید روشن کرده باشیم که در همین دنیا همین جوریست. کسانی که اون بلوغ، شعور و معرفت لازم رو نسبت به بعضی از چیزا ندارن، اصلا نمیدونن که طرف چی گیرش میاد که بخوان بخانون رو، آرزوش داشته باشن، دنبالش باشن. اون لذتی که یک حکیم از حکمت و فلسفه میبره، از فهم مسائل فلسفی میبره، این رو دیگران اصلا نمیفهمن که بخوان دنبالش باشن، اصلا نمیدونن چه این لذتی در عالم وجود داره. اون لذتی که یک عارف از کنم که تذوق این معرفت، این عرفان، چشیدن عشق و محبت الهی، اون لذتی که عارف به دست میاره، دیگه اصلا نمیدونن که این چی هست، اصلا وجودشو خبر ندارن، تا چه برسه بخوان دنبالش باشن. ما یه زمانی یه مثالی زدیم برای دوستان که شاید یادشون بیاد، که عرض کردیم که شما فرض کنید که مثلا امام زمان علیه السلام یه ضیافت خاصی رو ترتیب داده، افراد اقشار مختلف رو دعوت کرده. این ضیافت طوریست که هر کس هر چی بخواد هست، هیچ محدودیتی نیست، از غذا و همه لذت‌های مادی و معنوی که انسان دنبالش هست و قابل تصور هست تو این ضیافت هست. کسی دنبال معرفت هست، دنبال علم هست، هر چی دلش بخواد اینجا هست، هیچ سوال علمی براش باقی نمیمونه که اینجا حل نشه. کسی دنبال سیر و سلوک و عرض کنم که عرفان هست، همه اون هفت شهر عشق رو اینجا یک شبه راهش رو نشونش میدن که با یک گام شما میتونید از این حضیز زله به اوج عزت برسی. قرمش رو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ وادی ها پی بریدن، نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن.
بله.
ناگه با یک اشاره اون رند جرعه نوش تو این ضیافت به مقصد میرسه. برای یک سیاست مدار همه اون چیزهایی که در عالم سیاست هست اینجا وجود داره. برای ورزشکار، برای یک بازاری، برای یک تاجر، برای یک شکم چران مثلا، برای همه چیز هست.
هر کس به تناسب روحی خاص،
هر کس هر چی بخواد، هر کس هر چی بخواد اینجا هست. خب طبیعی است که خاصها اصلا با هم مساوی نیست. اون کسی که همه هم مقامش خوردن هست، اصلا نمیدونه که یک عارف از مشاهده چهره امام چه لذتی میبره، اصلا چنین چیز خبر نداره که حالا بخواد نگاه کنه به چهره امام یا نگاه نکنه.
بله.
او همش همون شکم سیر کردن هست، چنانچه اون عارف اصلا خوردن براش مطرح نیست که حالا غذا بخوره یا نخوره، اصلا توجه نداره که سر سفره چی گذاشتن. همینطور اون چیزی که برای سیاست مدار یا یک سیاست باز مسئله هست، بله، اصلا برای دیگران نیست که حالا مثلا ما با آقای عکسی بگیریم که بعدا بگیم ببینید ما با امام زمان عکس گرفتیم، با زمانی شما رو دعوت کرده بود. اون افکاری تو ذهن اون سیاست باز هست اصلا تو فکر تو ذهن عالم نیست. عالم میگه من 10 سال که زحمت کشیدم نتونستم این مشکل علمی رو حل کنم، الان موقعش که حلش کنم و لذتی هم که از حل این مسئله میبره برای دیگران اصلا قابل تصور نیست. بهشت اینجوریست.
بله.
خواست‌ها مختلفه، شعورها مختلفه، بلوغ‌ها مختلفه. خیلی ها بلوغ خیلی از لذت‌های بهشت رو ندارن، مثل بچه 2 ساله‌ای که بلوغ ازدواج رو نداره و لذا اصلا نه لذت ازدواج میشه براش تعریف کرد، نه قصه میخوره که چرا ازدواج نکرده.
تصوری اصلا نداره
از اون. تو بهشت هم اینجوریست، خیلی ها از خیلی از چیزهای بهشت اصلا خبر ندارن. اگه این مطلب روشن شد، اون وقت این سوال پاسخش کاملا روشن میشه که شما فرمودید که ما اون پایین ها هستیم، ائمه علیهم السلام بالا ها هستن. مراد اینه که مثلا طبقات زیاد، آسانسور هم نیست و شما هم
بله.
میگن از طبقه پنجم به بالا هم نداری به بالا، تا طبقه پنجم باش. اگه این مراد شما هست، خیلی اینجوری نیست. هر جایی که شما باشید، ائمه علیهم السلام رو هم میتونید ببینید، میتونید کنارشون باشید. اما اینکه کنار امام هستید چه بهره‌ای میبرید؟ اون شکمچران هم کنار امام نشسته داره غذا میخوره، عارف هم کنار امام نشسته، اما تفاوت این دوتا از زمین تا آسمونه. اون طبقه ای که عارف نشسته با اون طبقه ای که اون شکمچران نشسته 6236 طبقه فاصله داره.
بله.
هر دو مهمان امام هم.
استاد، یعنی جنس خواسته و جنس لذتی که میبرن خیلی با هم دیگه متفاوته.
بله. 6236 طبقه فاصله دارن.
بله.
هر دو کنار امام نشستن، هر دو مهمان امامن، هر دو تو بهشتن، بهشتی که امام ترتیب داده، هر دو تو بهشتن، اما یکی طبقه اول بهشته، در این حال کنار امام نشسته، در این حال کنار امام نشسته داره غذا میخوره، یکی در طبقه آخر بهشت نشسته. البته اونم باز توجه داره که هنوز با امام خیلی فاصله داره. عارف میفهمه که در این حال چه طبقات بالای بهشت رو احراز کرده، اما با امام خیلی فاصله داره. اگه مثال عنایت بشه، من فکر میکنم سوالهای فراوانی که در این زمینه وجود داره، همه اون سوالها پاسخ داده شده. که پاسخ این خواهر محترم این میشه که اگر مرادتون این طبقه بندی اینجوری است که نه، اینا تو بهشت نیست،
طبقه بندی آپارتمانی به
آپارتمانی. اگه مرادتون اینه که ما اصلا ائمه علیهم السلام رو نمیبینیم، نمیبینیم، حتی اهل جهنم اهل بهشت رو میبینن، اهل بهشت اهل جهنم رو میبینن، منتها در این حال که میبینن اما نمیفهمن که اون کناریش کجاست. تو بهشت کنار همن، با همن، اما حتی در قیامت مؤمن و منافق کنار همن، یکی تو جهنم یکی تو بهشته. یکی آتش همه وجودشو داره نابود میکنه میسوزونه، یکی لذت و صفای بهشت اونو گرفته. بعدش هم همینطور هست. اینجوری نیست که حالا اینها از هم فاصله به این معنا داشته باشن. از این مطلب نکات دیگه هم روشن میشه. اون روایاتی که گفته که مثلا پیامبر فرمود که اگه کسی این کارو بکنه، زاحمنی فی الجنه، هر کس نماز وصیت رو هر شب بخونه، تو بهشت همسایه من خواهد شد، زانو به زانوی من در بهشت خواهد شد. وقتی خب این کجا و پیغمبر کجا؟ این مثال روشن میکنه. بله، همسایه پیامبر هست، معناش این نیست که همه اون چیزی که پیامبر بهش رسیدن هم رسیده باشه. نه، از زمین تا آسمون با هم اختلاف دارن، در این حال که همسایه هم هستن، در این حال که زانو زانه پیامبر هست تو بهشت، اما پیامبر از زمین تا آسمون، پیامبر در آسمان هست و این شخص در زمین هست. و بقیه مثالهایی که از این قبیل مطرح میشه همه پاسخش روشن میشه. اما اینکه حالا چه کار بکنیم که با اهل بیت علیهم السلام باشیم، به نظر من خیلی مهم هست.
بله.
جز سوال این خواهر محترم نیست، اما چون جنبه کاربردیش خیلی زیاد هست. آیا میتونیم کاری بکنیم که با پیامبر اهل بیت باشیم؟ میتونیم رفیق اینها باشیم؟ پاسخش آره، مثبت. آیه 69 سوره مایده نساء: و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهدا والصالحین و حسن اولایک رفیقا. اون آیه در واقع این پاسخ این سؤال رو داده. شأن نزول آیه اینه که یکی از اصحاب پیامبر که شدیداً به پیامبر علاقه داشت، که تحمل نمی‌کرد که فقط وقت نماز پیامبر رو زیارت کنه، گاهی در روز گرم تابستان حجاز میامد که پیامبر فقط ببینه و برگرده. یه روز خیلی ناراحت بود پیامبر، ازش پرسید چرا ناراحتی؟ گفت من فکر کردم با خودم که وقتی من از دنیا رفتم از حال خارج نیست، یا من جهنمیم که اصلا شما رو نمیبینم، یا بهشتیم که من کجا و شما کجا، پس باز شما رو نمیبینم، فراق شما رو اونجا چیکار کنم، دوری شما رو اونجا چیکار کنم. این آیه نازل شد که کسانی که از خدا و پیامبر، از خدا و رهبرشون اطاعت کنن، اینها همراه پیامبران هستن، همراه صدیقین، همراه شهدا و همراه جامعه صالح تشکیل میدن. راه این که انسان بتونه همسایه پیامبر باشه، همسایه ائمه علیهم السلام باشه، اینه که اطاعت بکنه، از خدا و از پیامبر و اهل بیت پیامبر اطاعت کنه. اگه این کارو کرد میشه رفیق اونها و میشه همسایه اونها. منتها اینکه باز عرض میکنم همسایه اونها معناش این نیست که همسایه یعنی اینکه دقیقاً در همون مقامی قرار میگیرن که، بله به لحاظ مادی، به لحاظ تصور ظاهری اینجوری است که همسایه هستن، اما همسایه‌ای که از زمین تا آسمون تفاوت داره.
بله، بسیار ممنون و متشکر جناب استاد محمدی. همچنان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
میخواستم در مورد سیر سلوک در بهشت رو بدونم، اگه ممکن باشه توضیح کامل به ما بدید. خیلی ممنون، خداحافظ.
جناب استاد، در خصوص سیر و سلوک در بهشت برادرمون سوال کردن، آیا اصلا در بهشت سیر و سلوک میتونه وجود داشته باشه؟ تقاضا میکنم.
سیر و سلوک به معنای مصطلحش که فقط جاش در دنیا است.
بله،
در برزخ هم معنا نداره که انسان بخواد در برزخ مثلا فرض کنید که توبه کنه.
بله،
با هم اول هست که چیز بکنه. یا مثلا در برزخ انسان بخواد برای خودش مراقبه و مشارطه و نمیدونم محاسبه و چیز از این قبیل، یا برای کارها ذکر و ورد و عرض کنم که چیزهای از این قبیل که حالا در اون گام هایی گفتن. اگر معنای مرادشون از سیر و سلوک این باشه، نه تنها در بهشت که قبل از بهشت هم نیست، انسان مادام که در دنیا هست این کارها براش امکان پذیر هست، از دنیا که رفت این امور اصلا براش معنایی نخواهد داشت. از یه مرادشون از این سیر و سلوک تکامل باشه که ظاهر این دومی باید باشه.
بله،
پاسخ اینه که بله، حداقل ما معتقدیم که در بهشت هم انسان استکمال خواهد داشت. در برزخ که قطعا اینجوریست، اون اعمال ما تأخر انسان بعد از مرگش میاد و مرتب حال انسان رو بهتر میکنه، کارهایی که فرزند صالح براش انجام میده، کارهایی که شاگردانش انجام میدن، درختی که کاشته، کتابی که نوشته، نهری که به جریان انداخته، ساختمانی که ساختمان خیریه که ساخته، خب اینها مرتب انسان رو تو برزخ بالا میبرن.
باقیات الصالحات هستن.
باقیات الصالحات. اینها مرتب مقام انسان در برزخ بالا میبرن. گرفتاری هایی که در برزخ براش پیش میاد، فشارها، عذابها، آتشهایی که اونجا انسان مبتلا به اونها هست، اینها مرتب مؤمن رو پاک میکنن و مقامشون بالا میارن. این ادامه داره همینطور تا قیامت، بعد از قیامت. ولی اینکه مؤمن بعد از قیامت تو جهنم بره، باز جهنم رفتنش خودش باعث تکاملش میشه، روز به روز پاک میشه، پاک و پاکتر، تا اینکه از جهنم بیاد بیرون، بیاد داخل بهشت. اوایلی که داخل بهشت میاد، هنوز آثار جهنمی بودن در وجودش هست، یواش یواش این آثار هم برطرف میشه. خود این همش دلیل بر استکمال هست،
یعنی نوعی سلوک در واقع، منتها یک سلوک استکمالی.
بله، همین تکامل. یعنی حتی کسی که جهنمی بوده،
بله،
از جهنم نجات پیدا کرد، یک وارد بهش شد، دو هنوز آثار اون سیاسوختگی جهنم در وجودش هست، اینها به تدریج پاک میشه، سه خب اینا همش تکامل هست. اگر تکامل به این معنا بپذیریم که ما همین رو اعتقاد داریم، در بهشت هم استکمال هست، چنانچه اون کارهایی که مؤمنین در بهشت میکنن، ولی اینکه تکلیف نیست.
بله،
در دنیا انسان باید بگه سبحان الله، اگه میخواد نماز بخونه حتما باید ذکر سبحان الله مثلا در رکوع در سجده بگه. در نماز انسان در دنیا انسان باید بگه الحمدلله، اگه میخواد نماز بخونه باید بگه الحمدلله رب العالمین.
یعنی تکلیفه در
تکلیفه.
بله،
در بهشت تکلیف نیست. اما آیا مؤمن میگه بله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. حرفشون سبحانك اللهم هست. حالا سوال ما اینه که این سبحانکه که در بهش مؤمن میگه، این الحمدلله رب العالمین که میگن مؤمنین، اثر داره یا نداره؟ اگه اثر نداره که چطور میشه علت باشه و معلول نباشه، سبب باشه و خاصیت نباشه؟ این که نمیشه. اونم چی؟ سخنی مثل سبحان الله که ما نمیدونیم سبحان الله چه ارزشی داره. ما خبر نداریم که الحمدلله در نظام هستی چه کار میکنه.
بله.
اگر میتونستیم حقیقت این سبحان الله رو ببینیم، اگر میدونستیم که ببینیم که الحمدلله تو این نظام چه تحولی ایجاد میکنه، اون وقت میفهمیدیم که الحمدلله چه قوقایی است. در واقع همه نظام هستی سرانجام به همین سبحان الله الحمدلله منتهی میشه. من این روایت رو سربسته عرض میکنم، دوستان خودشون اهل فضل از شنوندگان این رادیو، اهل فضل فراوان هستن که گوش میکنن، فرهیختگان فراوان هستن. راوی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که چرا خانه کعبه 4 تا رکن داره؟
بله.
امام فرمود چون بیت المعمور که در محاذات خانه کعبه در آسمان چهارم هست و فرشتگان اونجا طواف میکنن، بیت المعمور هم 4 تا رکن داره. راوی که اهل فهم بود و میفهمید که امام چی میگه، باز دوباره سوال کرد که بیت المعمور چرا 4 تا رکن داره؟ امام فرمود که چون عرش الهی که در واقع همه هستی از اونجا نشأت میگیره، اونجا در واقع مرکز اداره عالم هست، مرکز تدبیر عالم هست، اونم 4 تا رکن داره. راوی سوال کرد که اون 4 تا رکن داره؟ امام فرمود چون تسبیحات، اون اسماء صفات خدا 4 تا، این تسبیحات 4 سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر.
بله.
یعنی شما در عالم ناسوت کعبه رو میبینید و زمین و اونچه در عالم هست این همین رو در عالم ملکوت میبینید، این همین رو در عالم جبروت میبینید و این این رو در عالم لاهوت میبینید. در عالم لاهوت چی میبینید؟ میبینید الحمدلله میشه منشه همه هستی، سبحان الله میشه مبدأ هستی. و اگه انسان اینو بفهمه که الحمدلله چه اثری در کل تکوین در هستی ایجاد میکنه، اون وقت برای الحمدلله حساب باز میکنم چه حسابی.
یعنی دیگه برای او تکلیف محسوب نمیشه، از روی شوق و اشتیاق و عشق این رو
عظمت
میگه.
عظمت این ذکر از کنم که حالا من روایتی جمع میخونم. پیامبر عنایتی داشتن به حضرت زهرا، مربی عجیبی بودن و متربی عجیبی.
بله.
و در این فضای تعلیم و تربیت پیامبر سنگ تمام میذاشت، آن به آن، لحظه به لحظه، در همه حالات به شدت نظارت داشتن. موقع خوابیدن، موقع بیدار شدن، موقع نماز میامد دست به در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین میذاشت و واسه بلند که اهل مسجد میشنیدن میفرمود السلام علیکم یا اهل بیت رسول الله، بلند شید نماز داره شروع میشه. حضرت زهرا میفرماید که من رخت خواب رو انداخته بودم، آماده خوابیدن بودم که پدرم اومد دیدن ما. خب پیامبر کار داشت اون زمان، یعنی اون فضای تربیتی اختزا میکرد که این لحظه رو درس تربیتیشون رو بدن. اومد بعد که رخت خواب رو دید فرمود دخترم نخواب مگر اینکه 4 کار انجام بدی: قرآن رو ختم کنی، حج و عمره انجام بدی، من و همه پیامبران رو شفیع خودت قرار بدی، همه مؤمنین و مؤمنات از خود خوشنود کنی. اینو فرمود و ایستاد به نماز. حالا اینکه نماز باز اونجا چه نمازی بود، چه اثری داشت، خودش باز بحث مفصل میخواد. من صبر کردم، نماز پدرم تموم شد، عرض کردم پدر جان شما نسخه ای رو برای من پیچیدید که موقع خوابیدن در اون حال انسان کی میتونه قرآن رو ختم کنه، چنان بکنه. فرمود اگر 3 سوره توحید رو بخونی قرآن رو ختم، ثواب ختم قرآن داره و گویی قرآن رو ختم کردی. و اگر بگی سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، حج و عمره انجام دادی. و اگر بگی اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع الانبیاء و المرسلین، یا به هر زبان دیگه‌ای، من و همه پیامبران شفیع خود قرار دادی. و اگر بگه اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، همه مؤمنین و مؤمنات از خود خوشنود کردی. حالا عرضم اینجاست که ذکر سبحان الله، ذکر الحمدلله حج میشه. حج هم فقط حج ناسوت نمیشه، حج ملکوت هم میشه.
بله.
میشه مثل حجی که فرشته ها در بیت المعمور انجام میدن، میره بالاتر در مقام عرش الهی قرار میگیره، میره بالاتر در مقام اسماء و صفات، در مقام لاهوت قرار میگیره. حال این سبحان الله تو بهش گفته میشه، الحمدلله تو بهش گفته میشه به نص قرآن، اثر داره یا نداره؟
بازم اونجا یک سلوک استکمالی برای انسان داره.
نمیشه گفت اثر نداره، که اگه اثر نداشت که وقت این عظمتی که سبحان الله الحمدلله داره رو باید خیلی انسان باید فکرش کوتاه باشه که این مطلب رو خود بگه که نه اثر نداره. اثر قطعا اثر داره. حالا سوال ما اینه که این اثر چیه؟
بله.
برای مؤمن چه اثری داره؟ مؤمن رو بالا میبره. کمالش رو بالا میبره. خلاصه عرض این شد که ما معتقدیم حتی تو بهشت هم استکمال هست. من دو تا قرینه عرض کردم. یک اون روایتی داره که وقتی که مؤمنی که به خاطر گناهانش، به خاطر فسقش، مشکلاتی که داشته جهنم رفته، بعد از مدتی از جهنم میاد تو بهشت، این کماله، این استکماله. کسی که جهنمی بود حالا شد بهشتی. داخل بهشت هم که میاد هنوز آثار جهنمی بودن در وجودش هست که بهشتی ها میفهمن، از اون آثار میفهمن که ایشون جهنمی بوده.
بله.
اون آثار به تدریج پاک میشه. اینا رو ما کمال میدونیم، استکمال میدونیم. از اون طرف قرآن فرماید که اینها سبحان الله میگن، الحمدلله رب العالمین میگن، که اثرش به نظر ما این میشه که انسان کمالش در بهشت هم ادامه پیدا بکنه.
تشکر میکنم از شما جناب استاد محمدی، از پاسختون به این برادر محترم و همینطور از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.